بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 236، 6/8/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث امسالمون که در باب عرفان در وادی عمل بود، به اصل عمل به معنای عام خواستیم بپردازیم. پارسال بحث ایمان بود، امسال بحث عمل به معنای عام که شامل همه کنش‌های عقیده‌ای و عملی انسان میشه. هر کنشی که در ساحت انسانی روی میده و هر کار جدیدی که انسان میکنه، هر تحصیل و کسبی که داره، هر امری که با دست خود برای خود پدید میاره، چه از علم و معرفت باشه و عقیده باشه و چه از اموری باشه که به معنای عملی که ما معمولا در برابر ایمان می‌شناسیم، چه عقیده چه عمل، همه ساحت‌های کسبی انسانه و بحث ما در باب این است. ما در همین بحث عرض کردیم که اساساً تمام این کنش‌های انسانی میشه سعی او و سعی از آن اوست و میشه کسب او و کسب دل او، که بحث کسب دل که پیش اومد ما ازش تعبیر کردیم. این ساحتی که ما رو به فضای عرفان عملی، صرف این که کاری رو انجام بده در ظاهر، جز بحث عرفان عملی و جز عرفان در وادی عمل نمیشه. کی جز عرفان در وادی عمل میشه؟ اون موقعی که ساحت باطنی مطرح بشه. چون کسب دل میشه به عنوان ساحت عرفانی پیدا میکنه و ما بهش میپردازیم. بعد خب گفتیم اینا میشه کسب دل. حالا کسب دل گفتیم چه عقیده باشه چه عمل باشه کسب دل. خب این کسب دل رو گفتیم تبیینش کنه، یعنی چی؟ یعنی این کسب دل چیه؟ گفتیم در فرهنگ قرآنی گاه گفته میشه زنگار دل، گاه گفته میشه زیغ و گاه گفته میشه ختم دل. زنگار دل، میل و انحراف دل، میل از حق و میل به باطل، میل و زیغ و انحراف دل و آخرش هم ختم دل. گفتیم این سه تا تعبیره. این سه تعبیر را اگر خوب کسی نگاه کنه میتونه متوجه بشه که کسب دل یعنی چی، یعنی عملا با خلافی که میکنه. چون اولین بحثی که ما از در بحث کسب خواستیم میکنه از مباحث عقیده خلاف یا عمل خلاف بود. الان داشتیم او رو میگفتیم، بعد برسیم به عقیده پاک و عمل پاک که بعدم میرسیم. حالا این چجوری کسب دل میشه؟ گفتیم یکیش میشه رین، یکی میشه زیغ، یکی میشه به عنوان ختم دل. توضیح دادیم. بعد از اون اومدیم مسئله رز رو مطرح کردیم. رز به معنای پلیدی. توضیح دادیم کسی که خلاف میکنه، کسی که عقیده خلاف جمع میکنه، کسی که کار خلاف میکنه، او عملا رئیسی برای خود به وجود میاره. رئیس یعنی پلیدی، امر غزیر و ناپاک، آلودگی ایجاد میکنه دل، دل آلوده میشه. اینو توضیح دادیم. در فضای همین رئیس، رز رو هم مطرح کردیم، رز شیطان رو توضیح دادیم که آلودگی غزارت هست. بحث خبث رو مطرح کردیم، بحث خبیثی که تو متنای قرآنی آمده، گفتیم و دساها رو هم عرض کردیم. تا اینجا رو گفتیم. اما امروز میخوام یه تعبیر دیگری که باز در همین ناحیه عقیده خلاف و عمل خلاف گفته میشه که در جان مینشینه، ازش تعبیر میخوام به ظلمت، یعنی موجب ظلمت دل میشه. به تعبیر دیگر قلب به حسب ذات خودش، به حسب فطرتش یک امر نورانیه، یک امر نوریه، یک امر به اصطلاح از سنخ روشناییه. ولی تا خلاف میکنه، خلاف در جان مینشینه آهسته آهسته، چون میدونید اوائل خلاف اندک آدم میکنه، یک دست کتورت ها درست مثل این که روز نزدیک به غروب شد مثلا اینجوری که یک کمی داره تاریک میشه اینجوری تا کم کم تو جان میشین و تبدیل میشه به تاریکی که معلومه خب اون تاریکی رو توضیح بدم. تو فرهنگ قرآنی این آمده که اساسا کسی که خلاف میکنه در تاریکی میفته، کسی که عقیده خلاف داره تاریکی ایجاد میکنه، جان تاریک میشه. حالا اولشو بگم بعد توضیح میدم. آیه 39 انعام والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یذلله ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم. این آیه این شکلیه، کسانی که تکذیب آیات میکنن، تکذیب آیات جهت عقیدتی داره و در این حال از یک کنشی هم سر زده که خودش توضیح داره بعدن عرض میکنه. والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم، کر میشن، لال میشن. کر و لال رو حالا تو بحث مرگ که باید توضیح بدم انشاءالله میارم بیشتر توضیح بدم. کر میشه، لال میشه، یعنی میخواد حق رو بگه، حق رو میفهمه ولی به زبان نمیتونه بیاره، جانش بالا میاد که بخواد یه حرف حق رو بزن، میفهمه حق مطلب میفهمه، نمیتونه به زبان بیاره. سمون اصلا گوش شنوا نیست که اولاکه کل انعام یه گهگاهی گفته شده، حالا من به وقتش برسه من توضیح. شاهد بحث ما سر فز ظلماته، کسانی که تکذیب آیات الهی کن سمون بکمون فز ظلمات، در ظلمات میافتن. ببینید ما ظلمت مادی داریم، برای ما روشنه ظلمت چجوریه، تاریکی چجوریه، چیزی پیدا نیست و تو تاریکی آدم یک نوع ابهام داره، اینا واضحه. ولی الان داره ظلمت معنوی الان گفته فی الظلمات، صحبت ظلمت مادی که نیست، یعنی الان کافر مثل ما هم شب و روز رو درک میکنیم، او هم شب و روز درک میکنیم، ما هم نور رو درک میکنیم، ما هم تاریکی درک میکنیم، او هم نور رو درک میکنیم، تاریکی درک میکنیم، اینجور. ولی این صحبت فی الظلمات، ظلمات معنویه، واضحه اصلا فضا اینه. خب این فی الظلمات یعنی چی میشه؟ ببینید کسانی که معمولا تو کار من، حالا من میرسم اون طرف شما، کسانی که تو کار معنوی هن هر دفعه که بالاتر میان یه احساس نور عجیبی دارن برای خودشون، برای خودشون واضح، یعنی میگه اصلا نورا، گهگاهی اصلا اینجور میگن نور حقیقی اونه، این نور نور نیست که، حتی گهگاهی به این حد، یعنی صدق حقیقی نور و صدق حقیقی ظلمت رو میخوام بگم، حقیقتا ظلمت. ظلمتی که چی؟ اصلا اگه بخوام بگم یک نوع ابهام کامل، هیچی براش مشخص نیست، هیچی. من الان هیچی میگم میخوام اون عمقش رو بگم، الا بعضی هستن یه مقدار چهار تا چیز میفهمن. اصلا هیچی، هیچ پایه‌ای، هیچی وجود نداره، نه در اخلاق، نه در عقیده، نه در عمل، هیچی، اصلا چیزی به این معنا وجود نداره. فقط حالا راهبرش میشه نفس امارش و شیطان اون حالا، ولی اصلا چیزی رو که احساس کنه مثلا این بده نباید کرد یا این خوبه باید کرد، این اصلا میره محو میشه. ابهامی که حتی نظر روحی خودش هم احساس میکنه خفه هست، چون میدونید تاریکی خفگی میاره، حتما شما تجربه دارید، اصلا بعضی از کشورها هست آفتاب که کم میتابه یه افسردگی ویژه‌ای تو همشون هست، به دلیل اینکه آفتاب کم میتونه، نور کمه، زود جمع میشه آفتاب، افسردگی وجود داره و چاره میخوام بکنم. حالا هر دم اینه، اصلا لوازمی داره، افسردگی، ابهام و گم کردگی، همه چیز، هیچی براش پیدا نیست، این همچی چیزی رو در کار. و بعد حالا بره تو ملأ اعلی، یعنی بعد از مرگ به ویژه آدم خودش بره بعد از مرگ، اصلا عملا میبینه تمثل تاریکی است، به اصطلاح نفس کشیدن توی خفگی است، اینجوری یه همچه حالتی رو اینو میگم فی الظلمات، اونم نه ظلمت، فی الظلمات تعبیر گیریم. اونایی که والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، خب این ظلمت چیه؟ ظلمت دل شد دیگه، دل تاریک شد دیگه، دل کسب کرد. کسب شیعه ظلمته. نور کسب نکرد، ظلمت کسب کرد. درد میکنه، احساس خفگی میکنه، احساس افسردگی میکنه، احساس پوچی میکنه. من اینا رو میگم چون عملا داریم افرادی که اینقدر احساس پوچی میکنه. حالا یک نفر مشکلی براش بیام، فشار بدنی آوردی هم چه احساسایی میکنه، خب اون عارضیه چیز. ولی اینها نه، اصلا در نهایت نهانخانه دل این رو دارن. افرادی هم خیلی در نعمت هم غرقنده، همه چی هم براشون آماده است، همه امکانات هم آماده است، هیچ مشکلی از نظر بدنی هم نداره. ولی یه افسردگی روحی، یک ابهام روحی، یک گم کردگی، یک تاریکی، از من هم تاریکی رو درست کن، حقیقتا تاریکی، یعنی دل، صحنه دل روشن نیست، یعنی چیزی ابهام نداره، وضوح داشته باشه، همه چیز رو ببینه، همه حقیقت براش آشکار بشه، اینجوری نیست. حالا بنده خدایی همین تو اینجور مسائل بود، حالا بقیهش نگم مشخص نشه چیجوری بوده، به حدی در زحمت می افتاد، همین ابهامات و شک و تردید و چه بود تا اینجا. گهگاهی از تلفن که داشت صحبت میکرد، مثل که از ته چاسه داشت در می اومد، اصلا توان حرف زدن نداشتیم بنده خدا، و ابهامات عجیب و غریبی هم داشت، خیلی عجیب و غریب. همین افتاده توی جاهایی که حرفای برخی از این غربی ها بود، و بعد کم کم خودش اصلا کلن، یعنی ایمانش هم که گرفته شد، احساس خفگی از ته چاه، خیلی عجیب و غریب، حالا نمیشه گفت. بعد گهگاهی تعبیر میکرد که شکاک مثل یه قولی است که همه از اون میترسن ولی از درون پوکیده. تعبیر خیلی عجیب بود، پوکیده درون. خب نظام حالا خیلی واضحه، آدم وقتی ارتباط داره میبینه، همه چیز رو میدید بعد انکار میکنه، میفهمید بعد انکار. خب تو که انکار میکنی خیال میکنی بعدش درست میشه، تو که حق رو میبینی میفهمی، فهمیدی باز نه، یه جوری میخواد به هم بزنه. دقت میکنید؟ خیلی حالا حالی بود دیگه، افرادی هستن. من تعبیر میکنم بعضی از اینها یک نوع بیماری علمی میشه برای بعضیا، میفهمه ولی باز میگه نه، نباید اینجوری باشه، باید این رو به همش بزنم، باز بشن اینجوری فکر میکن. مسلماتی که تو خود ماست، تو بیرونه، تو همه حقایق اصلا واضحه. کسی با خدا یک یا الله به حقیقی بگه، میبینه، پاسخ میبینه، میفهمه، میره باش همراهی میکنن، چه چیزها میبینه، شعوری که تو این عالم هست همه کار رو داره باش انجام میده، اون رو به همه جا میبره. ولی بعضی هستن خب دیگه نبهام دارن، این فیض ظلمات مال این هاست. خواستم اون حالشو بگم، حالت از درون پوکیده، یعنی احساس میکرد داره و این تو دل نشسته تفکر نیست، نه نه نه، فقط این نیست، عرض میکنم عذاب میکشید در درون، فقط این نبود، نه فقط دل نه. اینو بدونید، این آقای امثال این آقای اصلا دلی قبول ندارن، عقل قبول دارن، ولی تمام دلش درگیر بود، تمام دلش درگیر بود و عذاب میکشید. من یکی از این افراد گفتم تو عذاب نمیکشی؟ گفت چرا؟ گفتم پس تو که میبینی عذابه، چرا پی میگیری به خود؟ تو که میفهمی داره تو رو اذیت میکنه، چرا ادامه میدی؟ چرا؟ اصلا چرا آدم با یک افراد بد هم بشینه تا به اینجا بکشه؟ چرا با یک افکار غلطی که خب غلط، من الان من چرا اصلا درگیر کنم؟ بله عالم دینی شدی، باید بخونی، باید بدونی، باید جواب بدی، باید هدایت کنی، بسیار. تو چرا خودت درگیر کردی؟ تو چرا درگیر میکنی؟ تو که اهلش نیستی، چرا خودت درگیر میکنی؟ تو که توانش نداری. من الان بعضی از آقایون رو دیدم هر مسئله ای رو تا نمیتونه حلش کنه میگه این باشه بعدا وقتش بشه. راست سرمایه میخواد، بعضی از اینا ده تا سرمایه میخواد. من حتی از نظر روحی هم میگم، بعضی از چیزا میگم الان وقتش نیست، بذار باشه بعدا من میرسم بهش، وقتش برسم میکنم انجام میدم، ولی الان توان ندارم. الان بعضی هستن مگه میتونن تفکر کنن در ملکوت عالم، اون عمق ملکوت، مگه میتونن تفکر کنن؟ تفکر فطری رو میگم، فکری هم نه، خب اون حال معنویشو نمیکنن، این کار میبینن دستشون بر نمیاد، چیکار دارن؟ این مسلمات اولیه که داره نگه میداره، سرمایه رو خوب جمع میکنه تا بره جلو، کمکش کنه بعدا. هر سرمایه که آدم جمع کرده نباید از دست بده، بگی این باشه تا بعدا برم جلو، ولی هر چیزی هم قدم بر نمیده چون وقتش نیست، اون خودش حساب داره. الان بعضی از مراحل سلوکی است، به افراد عادی وقتی میگن اینا تا بخوان اجرا کنن در زحمت میفتن، نمیتونن از پسش بر بیان. دقت میکنید؟ الان من بعضی رو دیدم در توحید طرف رو میخواد راه ببره، میگه تو اول بیا بگو یا رفیق، خدا که رفیقت هست، در کنارت که هست، قریب به تو که هست، یا قریب تو هم اینا رو نگه دار دیگه، چیکار داری بقیه تو برو جلو تا وقتش بشه. اینجوری میگه. میخوام بگم یعنی بسته به افراده. بله کسی اهلش میشه، قوی هست، قدرت داره، خب میتونه هر چی سفر کنه، دستش باز. میخوام اینو بگم. بعضیا برعکس میبینه خلافه ولی دنبالش میگیره. خب چرا؟ چه لزومی داره من جانمو درگیر کنم وقتی نمیتونم از پسش برم؟ حالا بعضیا درگیر اصلا از قصد میکنن، اصلا دنبال اینه که مثلا بیاد بشکنه فلون اندیشه پاک را، اصلا قصد داره میخواد بشکنه. خب خیال میکنه او حالا میخواد بشکنه فقط اومده شکونده، خودش هم شکونده. خیال میکنه این قرآن داره که اینا میخوان بیان به اصطلاح با ما مکر کنن، نمیدونن که ما باشون مکر میکنیم. این مکر خداست که نصیب اینا میشه. چرا؟ چون این کاری که میکنه عملا راه رو بر خودش بسته. با چه کاری؟ با دست خودش. تو که میفهمی چرا رفتی با این افراد نشستی؟ تو که میبینی اینا بد دهنن چرا باشون میشینی؟ تو که میبینی این اندیشه های غلط داره تو چرا باش میشینی؟ خب اینا که دست ما هست. تو که دیدی این غلط بود چرا باز ادامه دادی؟ حالا این غلط بود چرا ادامه دادی باز؟ باز هست؟ حالا اینا که تکذیب آیات میکنن فز ظلمات میفتن، احساس ابهام، افسردگی، به اصطلاح گم کردگی، هیچی براش مشخص و واقعا هم تاریک ها، صدق حقیقی تاریکی ها. صحبت هم اصلا این نیست که میخوام به صورت مجاز بگم، حقیقتا تاریک، حقیقتا به اصطلاح. و حالا اون طرف که مخصوصا این را که کسی بره توی کارش که تو کار سلوک هر مرحله نوری که میره تازه میفهمه اصلا صدق حقیقی نور چیه و اینها چرا ظلمته. به تعبیر دیگر اگر کسی یک ولی یا خدایی به جانش نگاه کنه میگه این جان تاریکه، جان تاریکه، نه صحبت اینکه حالا کمی کدره یا کمی چیز، نه تاریکه، اصلا هیچی توش نیست، تو ابهام محضه، تو بساخت خفگیه، تو احساس افسردگیه، اینجور چیزا براش زیاده. اینا هم از علائم ظلمات. والذین کذبوا آیاتنا صمٌ بُکمٌ فی الظلمات. به ظلمات هم گهگاه اینجوریه نمیدونه به چی چنگ بزنه، اصلا مثلا در مسائل به چی چنگ بزنه، تعلقاتی داره، تعشقاتی داره، بر اساس او کار میکنه ولی نمیدونه به چی چنگ بزنه اصلا، باش مبهم. خب بذارید از این بگذرم. باز آیه دیگر آیه 49، اینی که عرض کردم فی الظلمات اصلا مثال و ضرب المثل نبود، خودش اصلا فی الظلمات گفت، ولی یک مثلی داره در آیه 40 سوره نور در مورد کافران، یک مثال زد، بعد مثال دوم، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. خیلی مثال اون فضای ابهام در ابهام و ظلمت در ظلمت رو در توضیح میده. بعد من عرض میکنم تعبیر اینجوریه، مثل ظلماتی که تو دریاست، دریا اون لجیه، دریا لجیه، دریا فی بحر لجی، تو اصلش روش موجه، باز روش یک موجه و این موقعی است که معمولا دریا طوفانی، بالاش هم ابر سنگین سنگین سیاه روشه. حالا تو داره توضیح میده خداوند که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج، روش هم باز موج، من فوقه سحاب، اون به اصطلاح ابر تیره ای که روش نشسته، که میدونید که اصلا این موج ها که میاد و دو تا موج هم رو هم قرار گرفته و او تو اونجا قرار گرفته و این هم حالتش که مشخصه دیگه، اون ظلمت میخواد درست کنه. بعد خداوند تعبیر میکنه اذا بله ظلمات هم بعضها فوق بعض، ظلمتی روی ظلمت. خب بعد اذا اخرج یده لم یکد یراها، به حدی است که انقدر تاریک میشه که حتی دست خود، مثال این مثاله، حتی دست خودش که خیلی نزدیکه به خودش، معمولا آدم هرچی دور رو نبینه با دست رو ببینه، میگه حتی دستش هم نمیتونه ببینه. این رو شیخ اشراق من دیدم تو اون بحثای در ظلمت افتاده، در ظلمت دنیا افتاده استفاده کرد، اون غربت غربیه، اونجا که داره توضیح میده غربت غربیه رو، میگه دو نفر بودند و افتادن تو چاه و بعد به حدی تاریک بود که دست اون چاهی که شما مطرح میکنه یعنی دنیا، ظلمت دنیا. شاید بعدن میگم کلن خود دنیا هم یک نوع ظلمته، توش هستیم با همه روشنیاش، ظلمتی که حتی مؤمن باید از این ظلمت در بیاد. عرض میکنم حالا ببینید، اذا اخرج یده لم یکد یراها، خب تا اینجا که مثال بود، ولی مثال انباشتگی ظلمت. و بعد تبیین میکنه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اینجا دیگه صدق حقیقی، اونجا مثال بود، اینجا تبدیل شد به چی؟ مسئله واقعی. اول مثالش خب مثل یک دریایی است که موجی است، روی موجی روی سحابی، ظلمت‌های فوق بعض هم هست و اینجوری مثال. ولی بعد خدا آخرش تبیین خداوند من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، تا خدا بهش نور نده نور نداره. اینجا دیگه نور صحبت حقیقیه. بعد اون مثال هم دیگه میشه معنا کرد، یعنی ظلمت پی در پی. ظلمت پی در پی رو میشه اینجوری گفت، هرچه در کفر، در شرک، در عمل خلاف غلیظ‌تر شد ظلمت بیشتر، ظلمت روی ظلمت شد، و هرچه کمتر ظلمت کمتر. اون رو میشه معیار داد و گفت. باز خب اینا هم میشن چی؟ کسب دل. باز آیه دیگری است، من انشاءالله این آیه رو باید بعدن بیشتر روش تمرکز کنیم، ولی الان آیه 122 انعام، او من کان میتن و احییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کسی که مرده بود و زنده کردیم، بهش نور دادیم و با این نور توی مردم میره. این انشالله بعدا توضیح میدم، بذارید بعدا باشه. کمن مثله فی الظلمات، مثل کسیست که، مثل کافریست که توی ظلماته. آیا مثل اوست؟ یعنی این که به قرینه مقابل اونجا حیات است و نور، اینجا مرگ است و ظلمت، اینجوری اینجوری، اینجا ظلمت ظلمت. این ادبیاتی قرآن داره عمدتا نظر داره به ظلمت دل و کسب دل. کر و فر شاید کافر زیاد باشه، ولی تاریکی دلش زیاده. بعد شروع به حرف بکنه، با منطقش آشنا بشه، میفهمه چقدر ظلمت تو دلش هست. حرف بزنه یا اگه بتونید ببینید در اون رو که خیلی واضحه، اینجوریه. اینا ما تعبیر خود کسب دل، خب اینم یک تعبیر در فرهنگ قرآنی. پس میشه چی گفت؟ کسب دل. چی را؟ ظلمت را. یه بار گفتیم آلودگی را، یه بار تعبیر کردیم رین و زیغ و تب را، آلودگی را، الان میگیم چی؟ ظلمت را، کسب دل. دل میشه چی؟ ظلمانی. دل میشه تاریک. تا اینجا درست شد؟ خب این که میگم کسب میشه، خب بله. خب بعد حالا این بره تو ملکوت. ملکوت جای صفاست و جای نور، جای صفاست و جای نور، نور عالم نوره، درسته؟ جای صفا و پاکیه، آلودگی اونجا چی میشه؟ جای نوره، این ظلمت اونجا چی میشه؟ باید بگیم هیچ مناسبت نداره، رفته به اونجا، انتقال به چی باید بشه، باید چی کار بکنه، یعنی اصلا مناسبت به اون عالم نداره. و این باعث میشه در زحمت میفته، از فشار قبل گرفته تا مراحل بعد، یکیش یک فلسفه شده، یعنی هیچ مناسبت با اون عوالم نداره. اتفاقا همین باعث شده که اون عوالم یه زبالدانی هم پیدا میکنه، قبلا هم عرض کردم یه زبالدان پیدا میکنه، سجین زبالدان ملکوته، دقت میکنه، زبالدان پیدا میشه. و حالا من لفظ زباله برای کسی، و الا جای ظلمت هم میشه. و عجیب اونجا لا یموت و لا یحیی، نه زنده است نه مرده. حالا من خوش توضیح دارم، من الان قصد ورود تو این حال ندارم، این بیشتر به خاطر چون این چیزی است. و تبدیل میشه به عالم، عالم روحی و عالم تمثلی برزخی و غیر برزخی که بود. خب اینم یک مطلب. یه مطلب دیگه هم باز بگم که به نظرم اون هم میتونه کمک بکنه، بعد برسیم به یه بحث جدی تری. یه ادبیات دیگری هم هست، قساوت دل، یعنی به تعبیر کسب دل میشه قساوت دل. دل سنگ میشه، دل اساسش سنگ نیست، دل خیلی حساسه و به اصطلاح نسبت به وقایع درست حساسیت نشون میده دل اینجوری، ولی گهگاهی سنگ میشه. و این لفظ سنگ هم جدیه، یعنی لفظ قساوت که به کار میبرن جدیه. و خب خودمون هم تجربه داریم تو کارهای سلوکی روحی گهگاهی اصلا دل نرم نیست، نرمی نداره، هیچ قدرت حرکت نداره، میبینیم بعضی از مواقع خلاف سنگین میشه اصلا و اصلا تحمل بعضی از حقایق درست رو اصلا نداره، اعمال خیر رو حتی نداره، نرم نیست دل و مثلا دل حتی سختترین شرایط رو میبینه اصلا باکش نیست، اصلا هیچ احساس ناراحتی نمی کنه، بدترین شرایط که پیش میاد یه نفر میبینه داره مثلا یه نفر رو ظلم میکنه اصلا تکون نمی کنه، اصلا نمی جنبه، بعضی اصلا چقدر دلشون نرمه. حالا من تو پرانتز بگم یک فلسفه ای که گفتن دعا کنید در حق دیگران در پیشگاه خدا همین نرمی دل، یعنی باعث میشه یاد بگیریم بابا این بنده خدا مثلا مشکل داره، این مثلا جهیزیه نداره بده و عذاب داره میکشه، اون یکی فقر داره عذاب میکشه، اون یکی نمیدونم ازدواج نکرده، حالا هر چی که هست از افراد دیگران این کار رو انجام بدید ببینید دل چقدر نرم میشه، چقدر حساس میشید نسبت به افراد، این دل رو نرم میکنه، نرمی دل یعنی احساس میکنه، یعنی کوچیکترین چیز اذیتش میکنه، دیدید مادر گهگاهی بچه یه چیز میشه اذیت میشه ناراحت میشه سختش میشه، دل نرم اینجوری نسبت به وقایع بی موضع نیست، نسبت به خیرات، نسبت به خوبی ها، نسبت به سختی ها، نسبت به همش دلید سنگ بشه اصلا، بلکه به تعبیر قرآنی گاهی از سنگ هم سخت‌تر. دقت میکنید این قساوت در دل میشین، یعنی دل سنگ میشه، دل اصلش نرمه، خاصیت دل نرمه، یعنی فطرت او رو خیلی جاها به درد میکشونه، وادار به درد میکنه، یعنی تا میبینه مثلا همسایش نداره احساس درد میکنه، ولی اینجوری باکی نداره، سخت سفت. حالا یادتون باشه برید رجوع کنید شریعت، چی کار کنیم دل رو نرم کنیم، با چه کسانی نشینیم که دل رو سخت میکنه، یعنی با سرمایه‌دارا نشینید دل رو سنگین میکنه، برید چند بار بشینید ببینید منطقهاشون چجوریه، چه کو بازار رو نمیدونم چه کار میکنه با شما، بعد از یه مدت ببینید اصلا خیلی زمخت میشید خودتون، یعنی زمختی اونا با آدم با سرمایه‌دارا نشین. حالا رسول الله داره که دست بر سر یتیم بکشید تا دل نرم بشه، یعنی برید پیش یتیم، یتیم رو ببینید دل نرم میشه، راهایی که دادن. حالا من اینا که عرض میکنم نرمی و زمختی اولیه است که، ولی بعضی ما زمختی و قساوت شدیدی است که اصلا دیگه واقعا بگیم سنگ، بلکه بدتر از سنگی در تعبیر قرآنی. حالا اون الان میخوام اشاره کنم آیه 22 سوره زمر، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، کسی که شرح صدر بهش دادیم و او رو هدایت کردیم عملا چیه؟ بهش نور دادیم، که اینو بعدا توضیح میدم تو اون ناحیه خیرش. فویل للغاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین، پس وای بر کسانی که قساوت قلب دارن از ذکر الهی. این فویل للغاسیت قلوبهم تو فرهنگ قرآنی در برابر افمن شرح الله صدره قرار گرفته، یعنی قرآن به جای اینکه بگه ما ادعی رو شرح صدر دادیم پس نور دارن، ادعی رو شرح صدر ندادیم پس قساوت دارن، طبیعی که نفع ویل للغاسیت قلوبهم عن ذکر الله، وای بر کسانی که دلشون سنگ شد. خب این سنگ شدن دل یک کسب دله، دل رو سنگ میکنه، سفت میکنه، بیحس میکنه، و اون جنود عقل و جهل رو نگاه کنید، جنود عقل چیه؟ مثلا رأفت یکی از جنود عقله، این رأفت ازش گرفته میشه، یا صلات که یعنی خضوع نسبت به خضوع نسبت به پروردگار ازش گرفته میشه، اون جنود عقل ازش گرفته میشه، یعنی دل اصلش اینه، اصل دل اصل فطرت اینجوریه، ولی این فطرت که رأفت درش هست اصلا بی رأفت میشه، اصلا مثل که اصلا رأفتی وجود نداره. خب چی شد که اینجوری شد؟ زیر سر این قساوت قلب، زیر سر این به اصطلاح کسب دلی. چه کسب دلی؟ همین که حق را برنتافت در مسیر گمراهی میره تبدیل میشه به قساوت، به ویژه قساوت توحیدی که عمدتاً اینجا به قساوت توحیدی اشاره میکنه، یعنی اصلا یاد خدا نمیاد، حالا که حقیقت ما بندگی و همه چی رو یاد کرد، اصلا حقیقت ما بندگی ها، یعنی حقیقت ما ارتباط با خداست، حقیقت ما کوچکترین مسئله پیش میاد آدم خضوع خودش، بندگی خودش، ناداری و ناچیزی خودش نسبت به خدا باید ببینه و میبینه، ولی عملا جایی میشه اصلا قساوت این حرفا چیه؟ تعبیر قرآن چیه؟ فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله. ذکر اللهی که گفته شده من عرض کردم قساوت توحیدی. یا این آیه، آیه 13 سوره مائده، فبما نقضهم میثاقهم، چون نقض میثاق کردن، ما باشون میثاق بستیم، اون میثاق رو نقض کردن، که این نقض میثاق حتی نقض میثاق فطرت رو میگیر که عمدتا تو قرآن زیاد آمده، نقض میثاق فطرت، ولی گهگاهی این نقض میثاق فطرت میاد در صحنه اجتماعی، مثلا انبیا باش عهد میبنده به هم میزن. سوره مائده در مورد امیرالمومنینه که امیرالمومنین مثلا روز قدیر رو نمیدونم انتخابش و بیعتش اوناست، فبما نقضهم میثاقهم، در پیشترها هم هست در یهود و اینا، و چه در دوره نقض چه نقض اجتماعی، یعنی اونی که میدانه یقین داره ولی داره به هم میزنه، چه اون فطرتی که میدانه و داره و به هم میزنه، فبما نقضهم میثاقهم، چون میثاق رو نقض کردن، لعناهم، لعنت کردیم بر اونها، و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهاشون رو سخت کردیم. یعنی چی؟ سنگ شد دل، سنگ دلی. خب این سنگ دلی و اون ظلمتی که گفتیم باز کسب دله. پس تا به حال چند تعبیر رو داشتیم؟ یکی ری، زیق، تب، یک دسته، یکی ریز و ریز و خبز و دستاها، یک دسته که آلودگی، یک دسته ظلمت، یک دسته هم چی؟ مسئله قساوت. همه اینا کسب دله. بله، اساساً انسان با عقیده خودش، عقیده خلاف خودش و با عمل خلاف خودش داره چیکار میکنه؟ خود را قسیم میکنه، قلب خود را قسیم کسب میکنه، خود را قسیم میکنه، خود را در ظلمت میده، خود را به انحراف یا خط میکشه، خود را به آلودگی دچار میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و
بخشی. یکی از بحثایی که حالا کسایی که هم تو این وادی بحثایی سلوکی هستن پیش میاد، مواجهه بدی که از طرف مخالفین بهشون میشه، اینا خودشون برای مثلا این سالکی که اینو قساوت میاره نسبت به اون شخصی که باش برخورد بس کرده،
برای سالک تمام این امور میتواند مایه نور بشه.
بله این درست،
کسی که بلد باشه.
بلد بودن چی هم؟
کسی که بلد، ولی نابلد همه جا میبینید که هر دفعه میخواد یه چیز، مثلا ببینید میخواد سلوک بکنه، خانم بیاد اومده یا ازش تقاضایی داره که مثلا بیا فلان کار رو انجام بده، این عصبانی میشه. این عصبانیت چیکار کرده؟ تمام اون رو خواست، نیتش خیلی بود، نیتش این بود که من میخوام سلوک کنم یا میخوام درس بخونم، ولی به همیزه درسته. پس این راد بند خدایی با خودش عهد کرد که اگر نمیدونم با فلان خانم بد کردم چه کنم، دیگه دیده بود که هر بار میشه و باز داره بد. حالا یکی از اینها رو من بهتون بگم، قبلا گفتم این بند خدا بود فسوس بخورد، بعد گفت که خیلی خوب میخوندم میرفتم جلو و خانم یه حرفی زد و یه چیزی خواست و اشتباه بود و منم میدونستم اشتباه و حقم با من بود، ولی یه تندی شدید کردم، این دل این خانم به درد. خب این گذشت و ما حالا دیدیم حق با من دیگه، تموم شد دیگه. رفتم فردا درس بخونم فسوس، دیدم نمیشه. حالا چرا؟ لوله شکسته. خب من برم لوله درست کنم، باز پس فردا اومدم درست بخونم، باز یه جوری خراب شد. یکی دو هفته من درگیر کرد، دیدم بابا من درس نمیتونم بخونم. فهمیدم این مشکل سر اینه که من بهش بد تندی کردم با اینکه حق با من بخوشم. گفت رفتم عذرخواهی کردم، این از دلش در نمیاد. گفت مجبور شدم رفتم یه طلای سنگین خریدم دلش به دست آوردم تو درست بود. گفت از اون بعد دیگه درست شد، من تو اصلا فسوس بخورم. خب اینجا ببینید بلد نیست، و الا رسول الله دیدید در مورد عایشه، عایشه چرا آزارم میدی؟ گهگاهی که شده حد اکثرش این بود، یعنی خیلی هم بیشتر نه، و بلکه درک موقعیت طرف مقابل مثلا اینجور، اینجا هم همینجوری، یعنی اگر تندی میشه جواب عالمانه به حق دادن خوبه، ولی چرا درگیر اینو بشه؟ خب اینم اتفاقا خدا نعمتی رو ازش گرفته دیگه، هیچ مشکلی داره که اینجوری شده؟ نه مزی از این از دمام چی دبیر میکرد میگفت که شما که با اولیاء الهی اینجوری چیز میکنید، نعمت این معنویت و ولایت توحید از شما گرفته میشه. راسته نعمت خب اینجوری خودشون دارن ضرر میکنن نه ما. ولی خب ما جواب بندازه لازم زیاد درگیر نم. اتفاقا یادم از دوست حسن زاده حفظه الله یه باری بند خدا بود خیلی دغدغه داشت که همیشه جواب بده به اینا. میشه گفت شما چی کار داری؟ شما کار خودتو بکن، اینقدر درگیر این باشی به اصل نمیرسی. اون رو در حد این که بتونید خار راه رو بردارید، نه یعنی برای خود خار راه ایجاد کنید که خار راه نباید بشین، باید خار رو برداشت. شما به اون کاری مثلا بخواید تندی بکنید، نه تندی چرا؟ اصلا جواب تند دادن چرا؟ اصلا درک اینا هم باید کرد. بندگان خدا نمیدونن، اگه بدونن این حرفا رو نمیزن. بعد یکی از اینا اومد اعتراض کرد گفت نه چشیدی به چشی میفهم در سرش که گفت اونم دید اون چی بگی دیگه دامون شد دید. مرحوم انصاری یه دوره انصاری همدانی دوره مخالف عرفان بود. بعد میشه یکی از این آقایانی که تو عرفان بود رفت و با عصبانیت و تانجی داشت میگفت این چه کاری شما میکنی؟ نه اون گفت به زودی آتش در خرمن دل سوختگان خواهی انداخت. گفت همون اونجا حالا دیگر رو بنشم
میفهمید مثلا اهل ظلمت تاریکن و مثلا تشویش دارن و نگرانن و مثلا شک دارن شد نگاه میکنی این اهل باطلی که الان دارن دیگه اوج دیگه ظلمات و اینا یه آرامش ظاهری دارن که میتونن مثلا همین
کافران
آرامش ظاهری داره که میشینه طراحی میکنه برای تو اگه این واقعا